بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زرداری نامزد حزب مردم برای احراز مقام ریاست جمهوری در پاکستان شد. روسیه به رغم خروج از گرجستان کنترل بندر پوتی را حفظ می کند. و حامد کرزی حمله هوایی مرگبار نیروهای ائتلاف را به شدت محکوم کرد. ده شب در تهران، امیر زمانی‌فر هستم از رادیو فردا با مشروح چند خبر مهم روز. همراه ما باشید. یک مقام ارشد در حزب بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر ترور شده پاکستان، روز شنبه گفت که آصف علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو فقید، موافقت کرده است که نامزد این حزب بر انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در پاکستان شود. رضا ربانی، معاون دبیر کل حزب مردم پاکستان، این سخنان را در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد اعلام کرده. قرار است انتخابات ریاست جمهوری پاکستان روز 6 سپتامبر برگزار شود تا جانشینی برای پرویز مشرف که به تازگی برای اجتناب از استیضاح شدن استفادات انتخاب شود. انتخاب رئیس جمهوری جدید در نشست همزمان پارلمان و 4 مجمع ایالتی پاکستان صورت خواهد گرفت. مسکو تانک‌ها، توپخانه و نفرات خود را از مواضع درون گرجستان بیرون برده است، اما بندر غربی پوتی و پاسگاه‌های گوری را رها نمی‌کند. ژنرال آناتولی نوگوویتسین، معاون ستاد کل ارتش روسیه، امروز اعلام کرد که نیروهای روسی کنترل پوتی را از دست نمی‌دهند. او گفت این اقدام هماهنگ با پیمان 6 ماده‌ای آتش‌بسی است که با میانجیگری فرانسه نوشته شده و روسیه آن را به تمامی به اجرا درآورده است. اما کاخ سفید میگوید جورج بوش و نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، هر دو متفقاً برانند که روسیه به تعهداتی که در پیمان آتش‌بس آمده است وفا نکرده است. میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهوری گرجستان، شامگاه روز جمعه در نشست شورای امنیت این کشور خواستار جایگزینی نیروهای حافظ صلح خارجی با صلح‌بانان روسی شد. آقای ساکاشویلی گفت که باقی ماندن روسیه در پوتی می تواند به تقابل این کشور با آمریکا منجر شود، که همکنون رزمناوی را برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه راهی گرجستان کرده است. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، امروز شنبه حمله هوایی روز پنج شنبه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را که به گفته دولت افغانستان 76 کشته غیر نظامی بر جای گذارده را به شدت محکوم کرده. این حمله روز پنج شنبه در منطقه شینداند در استان هرات روی داد و بسیاری از کشته شدگان زن و کودک بودند. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا میگوید در این مورد تحقیق خواهند کرد. تاکنون ارتش آمریکا گفته است که در این حملات تنها شبه نظامیان طالبان کشته شدند. و نهایتاً در آمریکا، سناتور باراک اوباما، نامزد غیررسمی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، معاون خود را برگزید. در ساعات نخستین امروز، سناتور جوزف بایدن، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، برای احراز این مقام به مردم آمریکا معرفی شد. نادر وکیلی در گفتگو با دکتر رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، گفتگویی انجام داده است که این گفتگو را می‌شنویم.
آقای جو بایدن یکی از محبوب ترین سناترها و یک شخص با سابقه طولانی بیش از 30 سال که سالهای زیاد از این رئیس کمیته روابط خارجی سنا بوده و ایشون از آدم های بسیار خوشنام واشنگتنه و دوبارم که البته برای ریاست جمهوری ایشون سعی کرد که انتخاب بشه و در کل آدم بسیار محترم و به خصوص تجربهش در سیاست خارجی که این قسمتی که آقای اوباما نسبتاً از اون محرومه و کم داره، ایشون تا حد زیادی این مسئله رو جبران میکنه. تأثیر مثبت دیگه‌ای که بایدن داره این است که با این سابقه طولانی که ایشون در سنا داره، همه رو میشناسه و همه روابط رو میدونه و استاد روابط در واشنگتن، که البته آقای اوباما از این لحاظ محرومه چون به تازگی از شیکاگو اومده. بنابراین از این لحاظها یک انتخاب مناسبی است، ولی خب جنبه های منفی هم داره که میشه به اون پرداخت. من فکر میکنم جو بایدن 2 مشکل اساسی با خودش داره. یکی اینکه سابقه ارتشی و نظامی نداره و اون چیزی است که خود آقای اوباما هم نداره. بنابراین به خصوص در شرایطی کشور در حال درگیری در 2 جنگ مسئله اساسی خواهد بود و این چیزیش که آقای مکن رویش امتیاز بسیار خواهد گرفت. و دوم این که یکی از افتخارات اوباما این است که بر علیه جنگ عراق رای داده و این رو عنوان کرده علیه مکین دائما، ولی خب باید دقت داشت که جو بایدن هم موافق جنگ عراق رای داده و این لحاظ اون امتیاز اصلی که آقای اوباما فکر میکنه داره، یعنی اینکه قضاوت صحیح و رای ندادن برای جنگ عراق، باز اینجا یک مختصر مشکلی ایجاد خواهد.
آقای دکتر نفیسی، اگر ممکنه در رابطه با نگرش سناتور بایدن، به هر حال به عنوان یک کسی که در زمینه روابط خارجی همونطور که خودتون هم اشاره کردید کار کشته و کهنه کار هست، نگرشش نسبت به مسائلی که ایران با آمریکا داشته در این مدت چه بوده و اگر اینها انتخاب بشن فکر میکنید که چه تغییرات اساسی و یا غیره ایجاد خواهد شد؟
جو بایدن به معنای واقعی فرد میانه روی است. در مورد ایران هم همیشه رأی ایشون و نظر ایشون حالت میانه رو داشته و از کسانی است که به اونها در سنا گفته میشه واقع بین، و این واقع بینی رو به این عنوان باید مطرح کرد که مشکلات درگیری با ایران رو میدونه، ولی در این حال مشکلات مذاکره با ایران رو هم ایشون آگاهه. بنابراین در کل باید بگوییم که در مقابل سناتورهای دیگه و در مقابل فضایی که الان در سنا وجود داره، وجهی که آقای جو بایدن داره وجهی مثبت نسبت به ایرانه.
گفتگوی همکارم نادر وکیلی در واشنگتن با دکتر رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 20:30 دقیقه تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
و همانطور که در خبرها شنیدید، در یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف در منطقه شیندن در افغانستان بیش از 90 نفر غیر نظامی کشته شدند. علی جویباری همکار رادیو فردا در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت کشور افغانستان اعلام کرده که در حمله هوایی روز گذشته نیروهای ائتلاف 96 غیر نظامی افغان در شهرستان شیندن استان هرات کشته شدند. به گفته این مقامات وزارت کشور افغانستان، در میان کشته شدگان تعداد زنان و کودکان نیز شاملند. اما ژنرال اکرام الدین یاور، فرمانده ارتش در جنوب غرب افغانستان، گفته است که بیش از 70 تن در حمله روز گذشته در شهرستان شیندن کشته شدند.
در مجموع در بیش از ساعت 2 بعد که عملیات قوات‌های اسپیشال فورس در منطقه عزاباد صورت گرفته، حیاتای قماندانی امنیه گانگیر شنگن و قماندانی خود شنگن با مقام ولایت امنیت ملی که در اونجا موقعیت گرفته بودند، از نزدیک مشاهده کردند با تعداد 50 نفر جوانان از سنین تا 18 ساله و با تعداد 19 نفر زنا و 7 نفر کلان سالا که از 20 بالاتر بودند صداشان در این حادثه قربانی و کشته
شدند. با آنکه تا هنوز آمار نهایی از کشته و زخمی شدگان این حادثه در دست نیست، شاهدان از ویران شدن چندین منزل در جریان این حمله خبر دادند. با این حال ناتان پری، یک سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در پایگاه نظامی بگرام، گفته است که هیچ غیر نظامی در این عملیات کشته نشده و تاکید کرده که با همکاری سربازان افغان، یک تن از فرماندهان مشهور طالبان را همراه با چندین عضو دیگر این شورشیان کشته‌اند. Afghan National Army Commandos and Coalition Forces on patrol. سربازان ارتش افغانستان و نیروهای ائتلاف در حال گشت زنی در استان هرات مورد حمله مخالفان مسلح قرار گرفتند که آنها نیز با ضد حمله به شورشیان پاسخ گفتند. در جریان حمله ما 30 شورشی به شمول یک فرمانده طالبان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان با آنکه در آغاز اظهارات فرماندهان نیروهای ائتلاف را تأیید کرده است، اما حالا ادعا دارد که در حال تحقیقات بیشتر در این زمینه می باشد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان و کایایده نماینده ویژه سازمان ملل در کابل نیز خواستار تحقیق درباره این حادثه شدند. آقای آیده گفته است باید تحقیقات جدی در این رابطه صورت گرفت تا پیش داوری ها و گزارش های زد و نقیض را برطرف سازد. در صورتی که ادعاها درباره قتل غیر نظامیان افغان در شهرستان شیندن درست باشد، این خونین ترین کشتار غیر نظامیان افغان از زمان سقوط طالبان می باشد. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
و دو شنونده رادیو فردا هم از طریق ضبط صداشون روی پیامگیر رادیو فردا نظرشون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون گذاشتن. یکی از اون شنونده ها در مورد مسئله مدیریت در کشور صحبت میکنه و دیگری هم از تورم میگه. با هم میشنویم.
وقتی شما از رشد و پیشرفت کشور دانمارک صحبت میکنی، عامل اصلی مدیریت صحیح در قسمت‌های مختلف یک دولت، اگر یه مدیریت صحیح در قسمت‌های مختلف یک دولت کشور باشه، مسلماً اون به مردم انتقال پیدا می‌کنه. متشکرم.
سومگراها برای اینکه ریاست و قدرت از دست گروه رقیب برواین، شعار قشنگ علن کرده بودن که باید کسی رودکار بیاید که فکر معیشت مردم باشد. مثلا آقای خامنه‌ای زیاد تکیه روی کار معیشت مردم داشتن تا اینکه از اصولگراها آمدند و بعد هم اینطور شد که میبینیم پودر شوینده در از 3 ماه 2 بار گرون شد، آن هم حد درصد 50%.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
جشنواره سینمایی ونیز که چهارشنبه آینده آغاز به کار خواهد کرد، میزبان 4 فیلم از کارگردانان ایرانی خواهد بود. فیلم خستگی از بهمن معتمدیان 4مین فیلم یک کارگردان ایرانی است که به جزیره لیدو دعوت شده است. دیگر کارگردانان ایرانی که با آخرین آثارشان به ونیز خواهند رفت، امیر نادری، عباس کیارستمی و رامین بهرانی هستند. توضیحات بیشتر در گزارش احمد رفعت، خبرنگار رادیو فردا در روم.
مارکو مولر، مدیر جشنواره سینمایی ونیز، در جریان کنفرانس مطبوعاتی معرفی 65مین جشنواره اعلام کرده بود به دلایلی نام 2 فیلم و کارگردانان آنها تا اطلاع ثانوی اعلام نخواهند شد. جمعه بعد از ظهر در بیانیه مطبوعاتی نام یکی از این 2 فیلم اعلام شد. این فیلم خستگی نام دارد و کارگردان آن بهمن معتمدیان است و در بخش افق‌های جشنواره اکران خواهد شد. خستگی زندگی 7 ترانسکسوال، 6 پسر و 1 دختر که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کنند را به روی پرده سینما می‌آورد. این 7 نفر در جامعه‌ای که سنت و مذهب فضا را برای دیگر باشان به شدت محدود ساخته است، مجبور به زندگی هستند و تنهایی مشکل اصلی آنهاست. کارگردان این فیلم از جهان تئاتر به دنیای سینما کوچ کرده است و خستگی 2مین اثر سینمایی اوست. در 65مین جشنواره سینمایی ونیز در بخش افق‌ها فیلم خداحافظ سولوی رامین بهرانی، کارگردان آمریکایی ایرانی تبار، نیز اکران خواهد شد. خداحافظ سولو 4مین فیلم این کارگردان جوان ایرانی است که تنها اولین فیلمش را در ایران فیلم برداری کرده است. در بخش رقابتی آخرین اثر امیر نادری که عنوان آن به فارسی رویای لاس وگاس ترجمه شده است به نمایش در خواهد آمد. شیرین، آخرین کار عباس کیارستمی که در آن 90 هنرپیشه زن و جولیت بینوش فرانسوی در مقابل دوربین ظاهر می شوند، خارج از بخش رقابتی اکران خواهد شد. 65مین جشنواره سینمایی ونیز با فیلم پس از خواندن به سوزان برادران کوئن 4شنبه آینده آغاز به کار خواهد کرد و با برگزاری مراسم انتخاب بهترین ها و اهدای شیر طلایی و دیگر جوایز 6 سپتامبر به کار خود پایان خواهد داد. 10ها ستاره سینمایی بین المللی من جمله چارلایز ترون، کیم بسینگر، براد پیت و جورج کلونی برای حضور در این جشنواره در روزهای آینده روانه جزیره لیدو خواهند شد. در حاشیه این جشنواره چندین سمینار و کنفرانس من جمله یکی در مورد رابطه فلسفه با سینما نیز برگزار خواهند شد. احمد رعفت، رادیو فردا، روم.
و شماری از شنوندگان رادیو فردا هم برای ما پیامک یا اسمس فرستادن و نظرشون رو در مورد مسائل مختلف مطرح کردن. چند تا از اونا رو میخونم. یکی از شنونده ها مینویسه محبوب ترین رئیس جمهور از 30 سال پیش تا حالا آقای احمدی نژاد است. شنونده دیگر بدون اسم مینویسه احمدی نژاد کارش تمام است و رأی نمی آورد در دور دوم. شنونده دیگری هم مینویسه کاش علیرضا حیدری هم مثل هادی سایی به نظر منتقدان توجه نمی کرد و حالا 2 طلا داشتیم. المپیک جای کسب تجربه نیست، جای نتیجه گرفتن است. و یک شنونده دیگر هم نوشتن رادیو فردا یعنی دنیای بدون سانسور به گفته این شنونده. به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 شب به وقت تهران خواهد بود. همراه ما باشید.